شنبه 30 فروردین ماه 1404 مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام فقه سیاسی نشست 12 ادامه مسئله 16 تابعیت ملی و مسئله 17 مسئولیت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. مستحضر باشید، ما مسئله 16 رو از بحثمون اختصاص داده بودیم به تابعیت ملی، یا تعبیر کنید تابعیت سیاسی، مقابل تابعیت امی، بگید اسلامی، مذهبی، دینی، یا تابعیت قراردادی. چیزی که به گمان ما رسید به حسب ادله این بود که ما بسته ای به نام تابعیت ملی نداریم، یعنی فقه ما زیر بار این قضیه نرفته، ولو در قانون ما، قانون اساسیمون و غیر اساسیمون، این نهادو داریم. یادتون باشه عرض کردیم در واقع اینو باید به اجزایش باز کرد. مثلا در تابعیت ملی بحث مهم اختصاص منابع و درآمد اون کشور هست به اون ملت، چنان که بحث ارزش آرا، حق رأی مطرح میشه، گفتی اینا باید جدا جدا مطرح کرد. مثلا در فقه که شما میرید باید ببینید انفال درش تابعیت ملی دیده شده یا نه، خمس و سهم و کفارات و هاکذا آیا دیده شده یا دیده نشده، که دیدید فقه ما از این قضیه لخته. فقط یه مسئله این وسط ها هست، همون انتقال مثلا یه وجهی از یه شهری به شهر دیگه، اونم حالا اونایی که زیر بار میرن نمیخوان بگن حق مردم اون شهره، اولا اونجا بحث تابعیت ملی نیست، شهر، منطقه است، محله است. نهایتا میگن اگر بردی و بین راه تلف شد، در صورتی که در شهر خودت مستحق بود ضامنی، برای چی برداشتی بردی؟ تو که نمیتونستی حفاظت کنی. اما این هیچ ارتباطی با قصه تابعیت ملی نداره. من مسئله رو یادتون باشه گفتم تمام شده تلقی کنیم، ولی خب میدونید ما یه مشکلی که تو این بحثا داریم اینه که یه مسئله مطرح میشه که خودش اگر بخواد موضوع یک مثلا تحقیق بزرگه. مثلا شما در کتاب القضا، من امروز صبح داشتم این فکر رو میکردم، مثلا یک کسی بحثش کتاب القضاست، خب یکی از بحث کتاب القضا چیه؟ شرایط قاضیه، 12 تا 13 شرط برای قاضی میشمارن. خب کسی که کتاب القضا رو بحث میکنه باید اینو در چند جلسه تموم کنه، در حالی که ممکنه کسی اصلا بحثش شرایط قاضی باشه، خب اون میتونه برای خود این 100 جلسه بحث بذاره. یا تازه شرایط قاضی مثلا یه شرط خاص، جنسیت خاص معتبره یا نه، خوب مفصل بحث کنه. اینو بپذیرید تو کار ما که فقه سیاسی داریم بحث میکنیم، میتونیم یه راهی رو باز کنیم. البته دیگه باید تتمه کار با کسانی باشه که مثلا فقط همین موضوع رو برمیدارن. عرض کردم معذرتون، من خودم استاد راهنمای همین پایان نامه تابعیت ملی بودم با حدود 300 صفحه بحث. خب بگذاریم، حالا این بحث کلی ماست که قبلا هم بهتون گفتیم. ببینید دوستان، این حرفی که ما هفته گذشته زدیم و از متون فقهی هم براتون آوردیم تو بخش انفال و فیع و غیر اینها، طبیعتا اینا تو به اصطلاح فضای عناوین اولیه است. یعنی در عناوین اولیه انفال هیچ کشوری مال ملت اون کشور نیست. فردا نمیتونیم مثلا ما ایرانی ها فریاد بزنیم که آقا انفال ایران مال ایران، و اونم با اون مرزی که تازه مرزم قرار دادیه، انفال افغانستان مال افغانستان. بنا شد که فقه ما اینو نپذیره، درست؟ اما یه نکته هست، ببینید گاهی ممکنه عناوین ثانوی باعث بشه که حاکمیت رو، دست حاکمیت رو برای بعضی از تصمیمات باز بگذاره. مثلا فرض کنید در فضایی که ما چه بخواهیم چه نخواهیم، کشورها دارن تابعیت ملی رو اجرا میکنن، پایبندم هستن. مثلا یک ریال پول نفت عراق به ایران سرازیر نمیشه، و هاکذا افغانستانش، ترکیهش، مصرش، عربستانش، هر جور دست بذارید. اینجا مثلا بگیم آیا بازم همون حکمی که هفته گذشته گفتیم، یا مثلا حاکمیت اسلامی فرض کنید اختصاص بده انفال رو، حالا در قالب تعین یا در قالب اولویت به ایران. خب این دیگه باید مساله در نظر گرفته بشه. عرض کردم اگر ما توی محدوده‌ای قرار داریم که یه اقتضاعاتی به ما تحمیل میکنه، دیگه ما اون اقتضاعات رو بپذیریم. ما چطور فضلا یادتون باشه گفتیم مرزهای جغرافیایی ما نداریم. ما اگر داشته باشیم دارالاسلام و دارالکفر که همونم ما روش مناقشه داریم، در جای خودش بحث کردیم، این عنوان یه عنوان تعلیمیه، ولی چطور در اونجا میگفتیم اگر مصلحت اقتضا بکنه به هر حال مرز دیگه. یعنی الان نیروهای ارتش ایران خودشونو متصدی دفاع از ایران میدونن، مرز جغرافیای ایران، لذا با دنیا بر همین اساس جلو میریم، تو معاهداتمون بر همین اساس با دنیا صحبت میکنیم. اگر کسی تجاوز کنه تجاوز میدونیم، ولی تو مرز خودش هر کار بکنه کاری نداریم. ببینید این ضرورت ها که من میخوام بگم و مساله، لازم نیست حتما به ضرورت ملح برسه، این دیگه بستگی داره به حتی نگاه فقیه. چون میدونید که خیلی از آقایون ما، حتی اساتید خودتون، معتقد نیستن که فقیه حق احکام وضعی رو داره، جعل احکام وضعی رو داره. اختیارات فقیه رو در جعل احکام وضعی قبول ندارن، میگن فقط تکلیفی، یه چیزی رو مثلا واجب کنه، یه چیزی رو ممنوع کنه، اما حق جعل حکم وضعی نداره. قصهش هم که مستحضر یکی دو سال قبل وقتی که مطرح شد که معاملات اموال غیر منقول اگر ثبت در مراکز رسمی نشه اصلا بی نیست، یعنی اول صحبت این بود دیگه، بعدن اعتراضاتی شد و به نظر من یه نوع عقب نشینی صورت گرفت، در حالی که میشد معقولش کرد و عقب نشینی هم صورت نمی گرفت. به هر صورت این بحثی است که هست، اونو دیگه باید بذارید برای کسی که میخواد کار بکنه. پس این طور شد دوستان، اصل اولی بر عدم رسمیت شناختن تابعیت ملی شرعن و طبیعتاً لوازم همون عدم رسمیت لوازم داره دیگه که مثال زدیم، مگر اینکه اقتضاعاتی اقتضا کند که این رسمیت پیدا کنه که اون حرف دیگه است. الان در جمهوری اسلامی که بحث آرا تابعیت ملی رو پذیرفته، از اون طرف حالا تکلیف میکنه یا هرچه دعوت میکنه که مردم رأی بدن، از اون طرف یک رأی هم از غیر کشور خودش قبول نمیکنه. در بحث انفال، خب اگر تخصیص معادن باشه خب به مردم خود ایران اختصاص داده میشه. اینا رو دوستان اگر بخوایم وجه شرعی براش پیدا کنیم، باید تو همین قالب های عناوین ثانوی درست کنیم. بله؟ میدونم شیوه مدیریت هم باز وقتی بخواد منضبط بشه. اون سوالی که شما کردید سوال خاص بود، درست؟ بله. بله. اما اگر بخواد همون شکل قانون بشه، بله، باز باید قانونشو داشته باشیم. مثلا یه دفعه حواسم هست به حرف شما هم بود که منم گفتم، یه دفعه میخوام در یه مورد خاصی اجرا کنیم، درست؟ مثلا میخوام فرض کنید پول نفت رو پول معادن رو مثلا در فلان جا خرج کنیم، اما اگر بخواد به شکل قانون در بیاد، یعنی بگیم اختصاص انفال به داخل ایران باید کلی، این که دیگه شیوه اجرایی نیست دیگه، این دیگه باید قانون داشته باشه. آیا مبنا داره؟ میخوام عرض کنیم بله، میتونه مبنا داشته باشه. اگر بلندتر بفهمم،
فرماندارای کمیرالمومنین نصب کردن مثل مالک برای مصر یا سلمان برای مدائن، اون موارد نداریم که بیت المال یا اون چیزی که میرسه بفرستید کوفه، دارن که توی مصرف دارن که مصرف سفارش کردن که توی مصرف بشه، اما نداریم که آقا بجاده بفرستید مثلا کوفه تو کوفه مصرف بشه. این که نداشتن این مورد،
میدونید که خودتون قطعا فاضلید و میتونید از این نداشتن ها ما نمیتونیم استفاده رد بکنیم، درسته؟ اگر بگیم این یه روال طبیعی بوده، مخصوصا با اون زمان که مثلا خب حالا این متفاهم عرفی باید در قالب شرعی در بیاد دیگه. بله،
بیان که امیرالمومنین دارن برای مالک بیان میکنن شرایط و نکات و اون نامه یا فلان، دستنامه این نداریم.
خب نداشته باشیم، این معناش اینه که پس اگر یعنی این مال اونجاست و انتقالش هم غلطه، یا یه روال عادی طبیعی بوده، بهترین روش بوده همون مدیریت. اتفاقا بهترین روش این بوده که خراج مصر برای مصر باشه، بله، خراج عراق برای عراق باشه، اونم با اون زمان نقل و انتقال ها. اما آیا این معناش اینه که بله هست باشه؟ هست در نمیاد دیگه. ولذا ما دستمون فاضل محترم برای استفاده از سیره بسته میشه، اینطور میشه دیگه. خب اگر اجازه بدید بریم یه مسئله جدیدی. بسم الله الرحمن الرحیم. من نمیدونم این مسئله رو فضلا مطرح کنیم چقدر من میتونم از پسش بر بیام، چون یه مقدار شاید تعطیل‌های شنبه ما زیاد بشه از این به بعد، زیاد که بود زیادتر هم بشه، ولی بله گاهی میاد خیلی انصاف دارید، خیلی ممنون. ببینید یه اصل مهمی در عرصه حقوق بین الملل. از اونجا شروع کنم براتون. یه اصل مهمی داریم در عرصه حقوق بین الملل تحت عنوان مسئولیت دیپلماتیک. بحث مسئولیت دیپلمات. قدیمی ها نمی گفتن دیپلمات، می گفتن سفیر، رسول. هم رسول داریم هم سفیر داریم. مسئولیت دیپلماتیک. اولا مسئله میخوام دعوتتون کنم خیلیش خودتون کار کنید. بحث مسئولیت شاخه های زیادی داره. الان من جلوم هست یه سری بحث که قبلا کردم، ضمن آدرس اگه میخواد تو بحث کتاب القضا، هنوز کتاب نشده ها، تو درس مسئله 15 اونجا به خاطر مسئولیت قضایی، الان نمیگم قضایی ها، الان گفتم مسئولیت دیپلماتیک، اونجا چون کتاب القضا بود گفتم مسئولیت قضایی. برای اینکه خوب واقف بشید، اگه دنبال پایان نامه و رسالم هستید، بسم الله. یه بحث حالا اول قضایی شو بگیم، مسئولیت قضایی کارگزاران نظام. این که نماینده مجلس مسئولیت داره در دوره نمایندگیش، متن قانونمونه دیگه. مسئولیت دیپلماتیک کاری به کارگزار نظام نداره. دیپلماتیک بله، هم قضاییست هم مسئولیت جانی و مالی و ارضی. حالا صبر کنید میاد. بحث دیگری که داریم مسئولیت کنسولی هست، یعنی کارمندان و تبعیت یک کشور داخل کشور میزبان. مثل ما که در کشور خارج کنسول داریم، قول عربا کنسول، مسئولیت کنسولی. بحث دیگری که فضلا میتونید دنبال کنید، من قولشو نمیدم واردش بشم، بحث مسئولیت، تعجب میکنید من اینا رو مسئولیت گذاشتم، مسئولیت کسانی که کارگزار نظام نیستن اما خب ممکنه مثلا اشتباه کنن. هیچ وقت فکر کردید آقایون اگر کسی ناقل مسئله اشتباه بود برای یه نفر، آیا مسئولیت داره یا نداره؟ روحانی کاروان بودید یا نبودید کاروان حج؟ اگر روحانی کاروان اشتباه کنه و به زائر بگه باید گوسفند بکشی، بعد معلوم بشه که این وظیفش ذبح گوسفند نبوده، آیا ضامنه یا نه؟ اگر مسئله اشتباه بگه، به خاطر همین اشتباه به سهم امام و خمس و اینا لطمه بزنه، میگه مجتهد شما هبه رو خمسش رو واجب نمیدونه، اینا میگه الحمدلله باید 100 میلیون 200 میلیون بده، نمیده، بعد معلوم میشه که مجتهد این آقا میگفته هبه خمس داره. اینجا بحث مسئولیت میاد. البته اینا دیگه بحث حقوق بین الملل نیست، من دارم با یه نگاه عمده تری عرض میکنم. کسی مسئله اشتباه بگه، کسی فتوای اشتباه بده، یه فقیهی فتوای اشتباه بده، تو عروه هست ها، تو اجتهاد و تقلید مسئله 49-50 اتفاق همین روزا ما درگیرش بودیم تو خارج فقه، گوش کردید، از اون 41 محشی فقط یه نفر به این نکته توجه کرده، بحث زمان مالی، بقیه ساکتن. البته ساکتن یکی قبول ندارن، اونا بحث رو جای دیگه بردن. مرحوم مفتشیه میگه بحث زمان مالی اگه داره حتما باید اصلاح کنه. پس یه مسئولیتی داریم، یعنی داریم یا نداریم بحثه. مسونیت، من اینجا نوشتم مسونیت نائب، ناقل فتوا، صاحب فتوا، اینم خودش یه بحثیه. بحث دیگری که داریم کاپیتولاسیون، تو حقوقش میگن قضا سپاری، بخواد لفظ فارسی به کار ببرید، عربی فارسی قضا سپاری، این که شهر، این که برخی از افراد یک کشور در کشور دیگه مسئولیت قضایی داشته باشن. وضعیتی که ما داشتیم از گذشته تا سال 42 که اصلا یکی از عللی که مرحوم امام خمینی دستگاه همین کاپیتولاسیون بود دیگه، که کارمندان و نظامیان آمریکا در ایران هر کاری بکنن در ایران مسئولیت دارن، باید دادگاه آمریکا رسیدگی بکنه. اصطلاحا میگن قضا سپاری، یعنی یک کشور میسپاره قضاوت اینها رو به کشور دیگه.
نظامیه.
بله.
نظامیه.
ممکنه بله. بله قرارداد تابع قرارداده. بعضی کشورها مثلا مهندسینشون هم مشمول کاپیتولاسیون میشن دیگه. بله. بس هم در جرم میاد. حالا یواش یواش برگردیم عقب دیگه. من فقط خواستم بز رو بپاشم بگم این بحثا هست. اما برگردیم عقب، ببینید مسئولیت دیپلماتیک، حالا از همینجا شروع کنیم. مسئولیت، فقط مسئولیت. ضمناً من یادم نره یه مقاله من دارم، بله، البته هنوز چاپ نشده، در آستانه چاپه، خواستگاه مسئولیت دیپلماتیک در اسلام. اینم بعد نیست چاپ بشه بیاد بیرون. حالا اون که تو کتاب باید بشه، معنی که کتاب بشه، ولی درسش هست، خواستید گوش کنید. خواستگاه مسئولیت دیپلماتیک در اسلام، که حالا احتمالاً خیلی طول نکشه بیاد بیرون. ببینید در بحث دیپلماتیک فرق نمیکنه، یا هر کس، حتی همون کاپیتولاسیون، بعضی وقتا بحث از عدم تعرض به دیپلمات هست. یعنی وقتی یه نفر وارد یک کشور میشه نباید متعرضش کسی بشه، به طوری که اگر کسی متعرض شد کشور میزبان مسئوله. حتی ولو ممکنه اگر مثلا دیپلمات نبود، فرض کنید مالش هدر بود، مالش مباح بود، خب خیلی ها که معتقدن مال کافر حلاله، خب اموال کافر حلاله، اگر این اموال مال یه دیپلمات باشه، ولو دیپلمات هم کافر باشه، اما عدم تعرض داره، ولذا مسئولیت رو تقسیم میکنن به مسئولیت قضایی، این مال اونجاییست که طرف خلافی بکنه، که وقت بحثه که باید طبق قانون کشور میزبان باش رفتار بشه، طبق قانون کشور خود دیپلمات. مثلا اگر یک سفیری در ایران شراب خورد یا یه خلافی کرد، آیا باید بر اساس موازین قضای جمهوری اسلامی و ایران باش رفتار بشه یا طبق موازین خودشون؟ اینو اصطلاحا میگن مسئولیت قضایی، وقتی که طرف یه جرم انجام بده، یا مثلا خلاف راهنمایی رانندگی رانندگی بکنه، پلیس دستگیرش بکنه، اینا همه میره تو مسئولیت قضایی. ولی حواستون باشه مسئولیت وقتی مطرح میکنن فقط ناظر به زمان ارتکاب جرم نیست. مثل که میگن سفارتخانه هر کشوری داخل کشور میزبان حکم منزل شخصی اون کشور رو داره. یعنی سفارت ژاپن در داخل ایران حکم ساختمان داخل ایران رو نداره، حکم ساختمان داخل ملک شخصی ژاپن رو داره. ولذا اگر اینجا مورد تعرض قرار گرفت، دولت باید پاسخگو باشه. اینو اصطلاحا میگن مسئولیت از تعرض. اصلا بحث خلاف و اینا هم نیست. پس همینجا سوال شما باعث شد که من اولی مطلبم رو بگم بعد از طرح بحث. المسونیت و قسمان، مسونیت قضایی و غیر قضایی. قضایی در وقت تخلفات، غیر قضایی یعنی مسونیت دیپلمات، سفیر از و حتی اموالش، حتی خانش، حتی ناموسش از تعرض دیگران. درست شد؟ حالا میریم جلو. آقایون ما خوبه از اسلام شروع کنیم دیگه، بالاخره کتاب بحثمون هم فقه سیاسیه دیگه. دوست دارم شما اول یه چیزی بگید، ما مسئولیت در اسلام داریم یا نه؟
پیغمبرش اون سفرهای از طرف ساسانی اومده تو قرار مثلا
یه برشون احترام باشن. حالا اجازه بیان سوالا بگم، راهاش عناوینش رو بگید بگیم با هم. ببینید در اسلام مثل سایر مذاهب و مکاتب اصل مسئولیت امضا شده. این مثل تابعیت ملی نیست که بگیم ریشه نداره. از قرآن، از سنت دیگه، حالا عقل و مصلحت هم که جای خود داره اقتضا میکنه، ما چیزی به نام مسئولیت داریم. حالا یواش یواش میریم جلو. اونی که شما تو کلمات میبینید سه چیزه، میگن مسئولیت به ایمان، مسئولیت به امان، مسئولیت به ذمه. یه وقت نرید مطالعه بشه مثلا یه کسی دو تاشو گفته باشه، شما کار به دیگران نداشته باشه. خب اولین چیزی که میدونید مسئولیت میاره ایمانه. اگر کسی شهادتین رو بگه از نظر اسلام خونش، مالش از تعرض مسئونه. ولذا مسئولیت که میگم اون قسم اول رو میگیم، مسئولیت مالی، جانی، ارث، ارثش هم همینطور، ایمان. اما دومین چیزی که تو ادله داریم مسئولیت به امان. بله آیه چند سوره توبه است؟ شش. آیه شش سوره توبه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و این احد من المشرکین استجارک. اگر یکی از مشرکین، معلومه که ولو مشرکی باشه که محدور الدم باشه، معلومه دیگه، مشرکی باشه که محدور الماله، مالشو میشه گرفت، جانشو میشه گرفت، ارزشو میشه از بین برد، ولی استجارک فعجر. این آیه معروفه به آیه استجاره، چنانچه معروفه به آیه امان. هم امان میگن به این آیه، هم استجاره. حتی یسمع کلام الله، پناهش بده بیاد کلام خدا رو بشنوه، شاید اثر بگذاره، هدایت بشه. بله سم ابلق و معمنه، بعد برش گردون. اگرم میخوای پدرش در بیاری بختی برگشت، بله، ولی به مأمنش برش گردون. ثم ابلغ و مأمنه، خطابم میدونی خطاب سیاسیه به حکومته، به پیامبره. در واقع اینجا حکومت رو درگیر میکنه. ذالک به انهم قوم لا یعلمون، بیچارا نمیدونن، کلشون و ذهنشون هم پر از خرافه است. بزو بیان بشنون. این آیه امان و استجاره، درست؟ لذا گفتم یکی از راه‌های مسئولیت سفیر رسول. حالا این که لازم نیست که سفیر هم باشه، جالب اینه، یعنی سفیر از جایی باشه، خودش درخواست کرده. لذا این اصطلاحا دیگه دیپلمات نمیگن، ها، یک کسی پناه خواسته، استجاره خواسته. سوم، اجازه من تیترا رو بگم بعد برگردیم. سوم ذمه است، که میدونید اگر اهل کتاب یهود، نصارا و زرتوش اگر قبول کنیم، حتی بودیست اگر اونا رو به عنوان مذهب چهارم بپذیریم، خب اینا اگر شرایط ذمه رو مراعات کنن، خب اینا نه اصطلاحاً بهشون میگن مسلمان شدن که به عنوان اول، نه بحث امانه، نه، تو شهر خودشون هم دارن زندگی میکنن، اگر شرایط ذمه رو باشه میپذیرن. دوستان من چهارمی اضافه کردم و نمیدونم به صراحت بزرگان گفتن یا نه، خود مصلحته. اگر یه مواردی باشه که هیچ کدام از اینها نباشه ولی مصلحت اقتضا بکنه، اگر هیچ کدام از این چهار مورد نباشه، سه مورد نباشه ولی مصلحت اقتضا بکنه، نه طرف ذمیه که بره جزء سوم، نه مسلمانه که بره جزء اول، نه امانه که بره جزء سوم، ولی مصلحت باشه حکومت اسلامی پناه بده. میدونی این کجا خودشو نشون میده؟ اگر ما برای امان غایت تعیین کردیم، حرف شما، بله، امانو محدود کردیم به مستجیری که برای استماع کلام الله میاد، خب خیلی از دیپلمات ها آقایون برای استماع کلام الله نمیان، مثل این توریست هایی که وارد کشور ما میشن، اینا نه مسلمان هم، نه ذمی هم، نه این امان آیه 6 سوره توبه را هست. اگر اینطور باشه میگیم اگه مصلحت اقتضا بکنه، یه گروه اقتصادی بعد از برجام میخوان بیان ایران، که اومدن دیگه، خب اینا طبق فقه اسلام مسئولیت دارن، مسئولیت از تعرض، نگید مسئولیت قضایی، مسئولیت از تعرض به مالشون، جانشون، آبروشون. به نظر من دوستان میتونیم عنوان مصلحت رو بیاریم و طبیعتاً قائل هم باشیم، پشتوانش هم عقل، عقل اقتضا میکنه که بیاد. یکی از آقایون که دیدم فضلا رو این قسمت یه اشاره داره، رهبری است، اگر پیدا کنم براتون این تکه رو از ایشون براتون بخونم. قطعاً بر اون که اگر خلاف مصلحت باشه چیز میشه، سلب میشه، منتها حواستون باشه، خدا خیرتون بده، سوالی میکنید که باعث میشه افق گشایی بشه، ما زودی نمیتونیم بزنیم زیر پل اوفو بالعقود، یعنی شما پیمان بستید و گفتید اگر وارد ایران بشی ما تأمین میکنیم. بعد یه دفعه برسید به این که خب خلاف مصلحته، بد نیست اینا رو بگیریم یه گوشمالشون بدیم، بعدا میتونیم خوب معامله کنیم. میشه این کار رو کرد؟ یا لیس شیئون اعظم فی فرائض الله من تعاهد به عقود. اینو میدونید کجا باید پیدا کنید؟ تو بحث فقه و حقوق قراردادها ذیل آیه نفی سبیل من اونجا آوردم اگر اشتباه نکنم. من بنا شد که براتون از رهبری بخونم. بله، ایشون میگه المتحصل من مجموع هذه الادله. خیلی بر موقع رفتید بیرون، حتما عذر داشتید ولی خیلی حیفم اومد چون شما دقتم میکنید. بگذرم دیگه، ولی گوش کنید. المتحصل من مجموع هذه الادله هو الجزم بان مشروعیت الامان و ما یترتب علیها من الاحکام لا تختص به امان الكافر المستعمن فی میدان الحرب بل تشمل جمیع اصناف الكفار و جمیع اصناف الامان سواء ما یستر من الدولت الاسلامیه به شأن الافراد و الجماعات بل شعوب او به شأن الوفود. وفود یعنی همین هیئت های که میان و مجموعات العامله سیاسیان اقتصادیان و غیره. هما هم تو ایشون میره جلو. خاص نگاه کنید سید علی خامنه ای سلاس و رسائل فل جهاد صفحه 29. حالا نکته ای که دوستان من میخوام وقتی هم نمانده شما رو مشغول کنم اینه که آیه از خود آیه میتونیم این امان موسع رو بفهمیم یا نه؟ میدونید اگر از خود آیه در بیاریم دیگه پای مصلحت و عقل و اینا رو بکشیم وسط، میدونید خب بعضی هم قصد غربت چون زود میاد شروع میکنن حمله و هجمه و ناسزا گفتن. علی اگر از خود قرآن در بیاد، خب فضلا شما که اینجا نشستید 7-8 نفر از آیه چی میفهمید؟ و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله. به نظر شما علمای معاصر و اصول خوانده آیا این حتی یسمع میتونه مقید باشه؟ مفهوم داره؟ مفهوم به درد ما نمیخوره که بگیم نه، یعنی محدودیت ایجاد میکنه. شما که گفتید قاید داره
اون بعدش که دیگه فرده خب محمله
خب
اون دیگه برش کردون، یعنی وقتی شنی برش کردون.
خب بله بله، یعنی میدونم آیه الان سوال مشخصا اینه، این آیه کسانی که امان میخوان یا امان بهشون داده میشه که بیان هیئت اقتصادی هن سیاسی هن یا توریست هن، توریست اصلا هم برای شنیدن کلام الله نمیاد، ما با اونا کاری نداریم. آیا این آیه شامل میشه یا نه؟ اینجاست که فسرهای مقداری باید از ادبیات، اگر ما حتی رو قایت بگیریم بله و مقید بگیریم، در واقع حتی تعلیل بگیریم، میدونید که محدودیت ایجاد میکنه. ولی اگر گفتیم حتی یسمع کلام الله، در واقع حتی سیرورته. خوندید یا نخوندید اینا رو؟ بعید میدونم. در حرف لام مقنی 22 تا معنا برای لام میاره. یادتون باشه یکیش میگفت لام سیرورت، یعنی لام عاقبت، نتیجه، ولو حتی ضد هدف بوده. اونجا که قرآن میگه که فرعون موسی رو برداشت، لیکون لهم عدوان و حزنا، فرعون برای این کار برداشت، یا برداشت که مثلا جانشینش بشه یا عصای پیرکوریش بشه. برای که این موارد رو درست کنن آقایون علمای نحو گفتن ما لام سیرورت داریم، نه لام غایت، نه لام هدف، نتیجه. مثل اینکه مثلا میگیم فلانی درس خونده علیاز باید که دروغ بگه، درس که نخونده دروغ بگه، یعنی نتیجه کارش این شده که بیشتر دروغ بگه. اگر ما این مدل حرفو در حتی هم بیاریم، یعنی این حتی داره بیان نتیجه میکنه، اونم نه نتیجه دائم بلکه نتیجه اقتضایی و غالب. یعنی خدا میگه اگر یه مشرکی پناه خواست پناه بده تا بیاد قاعدتا کلام الله رو بشنوه. اما این حتی یسمن قید پناه دادن نیست. حالا اگر یک سفیری میخواد نامه بیاره، مگر نماینده مسیلمه کذاب نامه نیاورد برای پیغمبر؟ مگر پیامبر بهش امان ندادن؟ اونجا نماینده مسیلمه کذاب اومد که یسمع کلام الله باشه. خب اگر اینجا حتی رو بگیم این از آیه خارجه، اون باید یه فکر دیگه براش بکنیم. ولی اگر گفتیم غایت نیست، بیان یه اقتضاعه، بالاخره وقتی اینا بیانا، همین توریستایی که میان ایران بالاخره ممکنه گوشه کنار اگه آخوندی هم به تورشون بخوره، تو تور باشه یه جایی بالاخره یه منبری هم بره. الان دوستان ما این کار میکنن، بله من خودم ارتباط دارم. خب این آیه شامل میشه. حالا مفسرین چیکار کردن آقایون؟ مفسرین دو تا رفتار رو دارن. مثلا این ابن کثیر دمشقی تو تفسیر قرآن العظیم میگه خود این آیه ازش توسعه در میاد. جناب آقای طباطبایی المیزان میگه از این آیه در نمیاد، این آیه همینه که در حدی که بیاد کلام خدا باید غایت این باشه. حالا اینا چون معمولا هم راه دیگر هم دنبال نکردن مثل مصلحت و عقل و اینا، براشون خیلی مهم بوده. برای ما الان میدونید مهم نیست. ما اگر آیه را منحصر کنیم، حتی رو غایت بگیریم و همون نگاه اولیه بهش داشته باشیم، ما راهمون رو نمیبندیم. همون حرفی که رهبری زد که میگیم از مجموع ادله، اینجا بالاخره ما رفتار پیامبر رو داریم، پیامبر به سفرایی که می اومدن پناه میدادن، حتی به مسیلمه کذاب فرمودن که تو هم حرفشو به نمایندهش گفتن تو هم حرفشو قبول داری؟ این پررو گفت بله منم قبول دارم، با اینکه قبلا مسلمان بوده ها، مرتد شده بود. پیغمبر فرمودن اگر سفیر نبودی میکشتمت.
درخواست
امان
داده بودن.
چی؟ نه کسی که میاد بالاخره قرارداد دیگه، قرارداده. بسیار خوب، حالا بذارید اونو نمیخوام. حالا ببینید بله موارد این که حالا بگیم مثلا طرف مسئولیت جانی داره ولی مالش ازش میگیرن میگن برو، این طبیعتا نه از سیره پیامبر سراغ داریم و بسیارم زشته. یعنی یک کسی بیاد من لختش کنم میگم
در عنوان ثانوی حرف عنوان اولی آیا مسئولیت مالی دارد و آبرویی
نه
میشه بهش بهتان مثلا زد و بیرونش
بهتان که به هیچ که نمیشه زد
چرا داره نه. با احتمال اهل بدعت داره که بهتان بزنه مثلا
میدونید چقدر بحث داره آخ که این چقدر نه آبرو بهتان به هیچ که نمیشه زد مگر برای حفظ مصلحت خودش. ما بهتان ایدئولوژیک نداریم. واسه آخر جریحه دار نکنید حرفای ما را و نگیدم فامیل شریف من یادم آقای جلالیان نگید، بذارید این فقه شیعه به عزت خودش بمونه با یه حدیثه که همونم علما توجیه کردن دیگه بلدید دیگه مرحوم نرجسی خیلی خوب نه به هر حال بگذاریم بسیار خوب من حساس شدم این نه بستگی داره ببینید به قرار اگر قرارداد مال باشه حال دیپلماتیک وقتی میگن همه رو میگن حتی مسئولیت بستگان یعنی زنش هم میره بیرون بچهش هم میره بیرون تو دبیرستان میره مدرسه میره باید مسئولیت داشته باشه و خب میدین که طبق موازین اسلام میشه یعنی قرارداد دیگه اگر ما امان مسئولیت رو به همون مصلحت و قرارداد تمام کنیم که بستگی به قرارداد داره یه عبارت شهید اول ببخش شهید ثانی داره میخوام ببینم ایشون
تا این قرارداده
بعد اون
سلطه بر نمیگرده برمی داشت چی؟ این مسئولیت بعد داد به سلطه کفرستان بر نمیگرده قراردادی که بسته میشه برای مسئولیت برای واسه با اهل کفر که این پذیرش این قرارداد مسئولیت از طرف اونها
بفهم
با اون نفی سبیل اونها در تعارض درگیر نمیشه
حالا اون یه سوالیه درست؟ اتفاقا داریم تو این بحث همین کتاب القضا من آوردم اگر فرصت کنیم این روزا میاریم که اگر یه جا با قاعده نفی سلطه نفی سبیل میگن اگر با قاعده نفی سبیل منافات بدن آیا قاعده نفی سبیل حاکم بر قرارداد یا برعکس بحثشو تو قراردادها ببینید و همین بحثو من اونجا آوردم خود بس باشه دیگه نوبت آقایون هست الحمدلله رب العالمین نه اگه مصلحت باشه واجب میشه
میتونم بگم چون آیه شاید مبتنی بر جنگه اینجا دلالت بر وجوبش قطعی باشد فرض هم نشد شاید در کار خصوصیت کرد ولی اما قرار دیگر با دلیل باشد.
ولی معمولا مصلحت هست ولی تابع مصلحت
تابع مصلحت در صورتی که حتی یسمع باشد اگه حتی یسمع نباشد دیگه مصلحت توش نیست
حرفی میزنید شما چه حرفی میزنید یه گروه میخواد بیا وارد کشور بشه گروه اقتصادی کلی برای منفعت بده مسلمی
ها یعنی اونا حتی یسمع رو یکی از مصلحت
ولی اونا یکی میدونن اینجا هم شهید ثانی حال شما که دستونه اینه داری که بله شهید ثانی داری که این فیجوز و بعده و عدم المفسده و قیل وجود المصلحه روزت البهیه شر لومه جلد یک 259 از این روزه های دو جلدی دارم روزت
البهیه
جلد یک صفحه 259
از این ده
شهید ثانی
نه
همون چاپه دو جلدی چاپ چیه اون قدیمی ها افسته چیه میرزا طاهره اون قدیمی ها
بودیسم این سابقه هست
بودیست طرفداران بودا یه
بحث نه که مثلون دیگه
سابقه نگفتم مثلا بنابراین که بگیم بعضی احتمال دادن مثل آقای محمد تقی جعفری یه جایی اشاره میکنه ولی برای خود ما ثابت نیست که از ادیان توحیدی بوده آخر
سابعین مثلا شاید باشه،
سابعین که یه نوع
بله
بله و سابعین اون راحت تره، امر سابعین راحت تره درست کردنش تا بودیست. اینو من یه جایی آوردم نمیدونم کجا، رسائل فقهی آقای چیز رو ببینید، آقای جعفری صاحب این که خود رهبرم یه مقاله مفصل داره حتما دیدید. سلام
علیکم. این سوال بحث تحکیم در بحث جهاد بعدش چی همون فرمانده جنگ یا چی تحکیم در پشتر پسیل حاکم یا بحث جهاد
چیه؟ این کتابی کیه؟
کلن بحث جهاد زیدش اینو میارم فی تحکیم یعنی یه جوز رو تحکیم پیلن آسر علی مولده رو شازده موضوع چیه؟
الان توضیح میدم برات. این چیز دیگه بچه‌م توضیح میده. تحکیم یعنی آیا امام و فرمانده جنگ میتونه حکمیت رو قبول کنه؟ مثلا اونا پیشنهاد بدن که مثلا یا رسول الله ما هرچه سعد ابن معاذ میگه قبول داریم، حکم قرار دادن، تحکیم این حکم
قرار دادن، حاکم قرار دادن، نه اینکه فرمانده جنگ،
نه حکم. یا کاری که در جنگ صفین کردن تو بعد خیانت شد،
همین مذاکره کننده
ازا حسر الامام و بلدن جاز ان یعقد علیهم ان ینزلوا علی حکمه، حکم امام که چیز باشه یعنی حکم قرار، فیحکم فیهم بما یرا، بعد حکم قرار میده که
این شخص منصب صاحب چه از لحاظ حکومتی
چی؟
جزء مناصب حکومتی حساب میشه؟
نه حاکم. این فقط تو همون قسمت چیزه، همون قسمت تو همون واقعه حرفش
قاضیه،
مثل قاضیه بله، مثل قاضی تحکیمی که تو فقه داریم اینا همه،
مثل قاضی اصلی نیست که جزء مناصب حکومتی باشه،
نه
مناصب سیاسی
نه، مثل قاضی تحکیم، قاضی تحکیم مال این پرونده است.
شما من این مناصب چیز مقاله در راه شرکت تجارت در مناصب حکومتی رو کار می‌کردن؟
بله
مثلا اینا هست جزءش
نه، راحت ترین نیافت
این حکم تایید پیغمبر به حکمیت سعد بن معاذ چطوری توجیه کار بکنیم یا به پذیر گزاره تایید بشه؟
نه به چه توجیه کنیم؟
گفت من زناشون رو اسیر کنید
خب دیگه خودشون راضی شده بودن، خودشون راضی شده بودن به حکمیت سعد، سعد اینجوری ناقلاگری دارن
پیغمبر تصدیق کرد گفت
بله
کردی که
بله خب به هر حال بله ناحق
یعنی با خلق عظیم پیغمبر بخشش.
آخه ببینید ما پیغمبر خلق عظیم داریم اما پیغمبر حکیم داریم، ما مشکلمون اینه که یه چیزو میگیریم، یا من تو جواب چیز چی نوشتم؟ سروش، سروش میگه دین و قدرت، من چی جوابم؟ دین و حکمت، دین و حکمت، قدرت توش هست، حالا خشونت به معنای رفتار تون توش هست، رفتار آرام هم هست و ما باید همین بفهمیم پیغمبر رو اینطور بشناسیم. ما امیرالمؤمنین رو نباید فقط به یک شخصی که بار میگوش رو دوشش میبرد در خونه پیرزنا و پیرمردا و یتیما، به اون قرش روز جنگش هم بشناسیم و بالعکس، و همین جاست که مشکل پیدا کرد. علی ابن ابی طالب بعضیا فقط به درد جنگ میخوره، علی ابن ابی طالب بعضیا فقط به درد ایتام و فقرا و مساکین، اسلامش هم همینطوره. این جنگ بین اسلام رحمانی و اسلام لا رحمانی همینه دیگه، امروز هستیم. خب